کنن. به نظر من میرسه شرکت‌های ما باید این وجه از حوزه تولیدشون رو تقویت بکنن. یعنی چی؟ یعنی شناسایی هزینه‌های اضافه. سربار نمیگم، سربار به جای خودش معنی مشخصی داره و باید هم اتفاق بیفته. مثلا شما هزینه برق روشنایی یک کارخونه یا دفتر کارخونه هزینه سرباره، اما شما یه هزینه هایی رو تو تولید دارید که این هزینه ها رو اگر فکر بکنید بابتش میتونید از چرخه افزوده شدن بر قیمت تمام شده کالا بکاییدش. موفقیت های بسیار زیادی تو دنیا شکل گرفته، ما هم داریم ازشون بهره میگیریم. فرض بگیرید که شرکت تولیدی داره تلاش میکنه انبار دیگه نداشته باشه. شما اگر این حرف رو بزنید در شرایط عادی ممکنه آدم ها بگن مگه میشه یه شرکتی انبار نداشته باشه؟ بله، اگر شما یک مکانیزم یا یک فرایند درست تأمین مواد اولیه رو شکل بدید، یک تأمین کننده درست رو انتخاب بکنید، یک رابط سیستماتیک بین خودتون و تأمین کننده ماده اولیه‌تون قرار بدید، بله خیلی راحت شما آخرین پیچی رو که دارید میبندید، او برای شما کامیونش میاد میرسه به در کارخونه شما، باز میشه، شما ازش استفاده میکنید. حالا تعبیر اون ورابیش میشه just in time، یعنی درست سر وقت.
درسته، یعنی بدون وقف مواد اولیه به خط تولید میرسه و نیازی به انبار کردن وجود نداره
که انبار بکنی، هزینه انبارداری رو بپردازی. از اون سو باز به نظرم میسه اینم باز با لوجستیک معنا پیدا میکنه. از اون طرف هزینه های مترتب بر تولید از یک جهت به نام هزینه های در واقع ضایعات بسیار موضوع مهمیه. باز یه همچین شرکت های بزرگ در تلاش هستن که هزینه ضایعات رو به سمت صفر میل بکنه.
بله،
خب ما اینها رو بحث میکنیم. شرکت‌های ایرانی در تلاش هستن که از این مدل‌ها استفاده بکنن، موفقیت هم داره حاصل میشه، اما کافی نیست. آقای دکتر درسته؟
دکتر همین رو خواستم از خدمتتون بپرسم. مهندس به یه موضوع جالبی اشاره کردن، انبار نداشته باشه. یعنی ما اصلا بیایم کلا هزینه انبار کردن رو از یک فرایند تولید حذف بکنیم، اونم با این شرایط که آخرین قطعه‌ای که داره استفاده میشه بدون اینکه شما نگران باشی که قطعه بعدی آیا هست یا نه، قطعه بعدی بلافاصله وارد خط تولید بشه. در شرایطی که الان کشور ما وجود داره، شرایط بسیار سخت تحریمی، برخی از قطعات خب وارداتی ممکنه باشه، برخیاش هم که در داخل تولید میشه ممکنه با چالش‌هایی همراه بشه، به نظرتون این سبک تولیدی که مهندس بهش اشاره کردن قابلیت اجرا شدن در شرایط فعلی ایران رو داره یا نه؟ موافقش هستین؟ یا یعنی اینکه اگر حتی در ایران خودرو یا دیگر گروه صنعتی خودروسازی اتفاق افتاده میتونیم بشنویم از شما؟
بله، بخشی از این اقدامات و تولید به موقع امکان پذیره، با توجه اینکه برآوردها نشون میده که حدود 70% قطعات و اقلام مصرفی در صنعت حداقل خودرو رو در واقع داخلی سازی کردیم. ولی این تفکره برای اجرایی و جاری سازیش نیاز به اینه که ما زیرساخت خوب فراهم بکنیم و از همه مهمتر برنامه خوب داشته باشیم. در هر صورت این بخشیش قابل انجامه و بخشیش هم همونطور که حضرت عالی فرمودید بحث تحریم ها و مسائل خاص خودش تأثیر میگذاره و باید اقلام بعضن مواد اولیه از بیرون تهیه بشه، از خارج از کشور وارد بشه و اینجا شاید تأثیر میگذاره و شاید اینجا موجودی ها رو باید حفظ کنیم، باید ثبت موجودی بکنیم. ولی تا یه حدودی این داستان انجام میشه. مثالش رو برای شما عرض بکنم، ما الان از مدت‌های مدیدی در همین مجموعه خودروسازی به دست توانای تولید کنندگان داخل مجموعه‌هایی مثل صندلی، مثل داشبورد خودرو تولید نمیشه در انبار نگهداری بشه. سیستمی، مکانیزمی، یا راه حلی تدارک دیده شده، به محض اینکه در واقع بدنه خود رو وارد خط تولید میشه، یک پیامی به مجموعه ساز اقلام بزرگ که به اونجا به گروه A معروفن ارسال میشه و تولید کننده در فاصله زمانی که خط شارژ میشه تا برسه به ایستگاهی که قرار مونتاژ انجام بشه فرصت داره که معمولاً 8 ساعت بهشون فرصت داده که همون محصول رو تولید کنن، حمل کنن، بیان در مجموعه در واقع در خودروساز تحویل بدن. با این مکانیزم، با این تفکر الان انبارهای مجموعه ایران خودرو که بعد مواد بزرگ و حجیم رو نگهداری بکنه، مثل صندلی، مثل سپر، مثل داشبورد، اینها با این تفکر، با این تولید به هنگامی که جناب مهندس اشاره کردن قابل پیاده سازی و اجرا هم شده و الان دارن ازش استفاده میکنن.
چقدر عالی.
ولی بعضی از اقلام ممکنه وابستگی به خارج داشته باشه، اینها امکان تولیدشون تو اون لحظه فراهم نباشه.
درسته. پس میشه این کار رو کرد. و حالا یه موضوعی هم که پیش میاد اینه دکتر، به هر علتی با توجه به این که خب به هر حال ممکنه خطا پیش بیاد دیگه، تامین کننده اون قطعه نتونه قطعه رو سر وقت برسونه، تامین کننده قطعه با کمبود مواد اولیه مواجه بشه، تامین کننده قطعه اصلا به هر علتی نباشه، این چالش رو چطور میشه حل کرد؟ با توجه به اینکه انبار هم حذف کردیم ازش.
چون صنعت این اتفاق رو پیشبینی کردن. ما یه واژه‌ای داریم به نام مدیریت زنجیره‌های تأمین. مدیریت زنجیره‌های تأمین یعنی این که همه اجزای این زنجیره‌ای که قرار تولید در نهایت در واقع انجام بده و اون محصول نهایی رو تولید بکنه، با اون اتفاقات و رخدادهایی که ممکنه تا حالا اتفاق نیفتاده باشه و پیش بینی کردیم براشون، اونها رو مدیریت بکنه. یکی از راه حلاش این است که موجودی هایی رو با سطح کم در طول این زنجیره نگه داریم، یعنی لاجرم برای اینکه با این اتفاقات ناخواسته مثل اینکه قطع مواد اولیه نرسیده، اپراتوری از کار افتاده، ماشینی خراب شده، بنابراین نتونستیم اون مجموعه رو بسازیم، خط تولیدمون نباید متوقف بشه.
برای اینکه این انبارداری خیلی کوچیک انجام بشه، خود خط تولید انجام بشه. و این اتفاق الان داره میفته در واقع صنعت خودرو.
مجبوریم که این کار رو انجام بدیم به عنوان ذخیره‌های احتیاطی که در مواقع خاص بتونیم اون رو در واقع پوشش بدیم، چون به قول معروف شاید یکی از بزرگترین در واقع مأموریت‌های تولید به خصوص در خطوط در واقع تولید پیوسته این است که خط تولید به هیچ عنوان نباید متوقف بشه تحت هر شرایطی. بعضا الان در شرایط حال حاضر اگر که ما یه حمله هایی در صنعت داریم به نام حمله اضطراری، حمله اضطراری یعنی این که هر جوری هست، حتی با هواپیما هم شده، باید قطعه رو چند تا دونم برسونه که خط تولید نخوابه. این ادبیات در صنعت به خصوص تو صنعت خودروسازی و خطوطی که پیوسته دارن تولید انجام میده مطرحه. برای اینکه این اتفاقات مثل حمله های اضطراری اتفاق نیفته، مجبوریم که تا یه حد کمی هم که شده موجودی رو نگه داریم. این هم در کل دنیا مصطلحه، اینطور نیستش که بگیم تولید به هنگام، یعنی اینکه حتما باید هیچ موجودی نداشته باشیم. خوبه که نداشته باشیم، ولی مجبورن در به خاطر این بحث‌های اتفاقی و ما بهش عدم قطعیت‌ها میگیم، مجبور بشن که این ذخیره‌ها رو نگه دارن و اتفاقی هم نمیفته. عددی نیستن در برابر انبارهای بزرگی که قبلا داشتیم. تفکری که ما آخه در تولید ما دو نوع نگرش داریم، یه نگرش رو بهش میگیم نگرش کششی، یه نگرش رو بگیم نگرش فشاری. نگرش فشاری یعنی این که تولید کن، انبارداری کن، ذخیره کن، بعداً به مشتری بده. و ما در فشاری، در کششی سیستم برعکسه، میگه مشتری بخواهد، من برای نیاز مشتری و سفارش مشتری تولید رو انجام بدم. بنابراین این تفکر جاستین تایم و تفکر تولید به هنگام که همون سیستم در واقع تولید کششی ما هست، الان هم در گروه صنعتی و در جاهای دیگه صنعت داره اجرا میشه و برای اینکه اونو پوشش بدیم مجبوریم تا یه حدودی براش نگهداری موجودی داشته باشیم.
خیلی از شما سپاسگزارم. بریم چند تا آگهی بازرگانی بشنویم، برمیگردیم همراهتون هستیم.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن. جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
۲۲:۴۰ است. همراهتون هستیم با کوی دانشگاه رادیو تهران. درباره اهمیت لوجستیک در صنعت خودرو داشتیم صحبت می‌کردیم با جناب دکتر وحید برادران، دکترای مهندسی صنایع و مشاور اسبق گروه صنعتی ایران خودرو، و مهندس فرهاد محمودی، مدیر گروه دانش و اقتصاد رادیو تهران و کارشناس اقتصادی. دکتر، یک طرحی رو من شنیدم که اجرایی کردید با کمک جمعی از نخبگان دانشگاهی در همین حوزه، که یک تحولی رو تونسته ایجاد بکنه در همین حوزه لوجستیک، و تا جایی هم که از شما شنیدم الان در حال اجرایی شدن هست در گروه صنعتی ایران خودرو. چه اتفاقی افتاده؟ یه توضیح بهمون بدیم.
بله، یه پروژه‌ای در سال 1400 در مجموعه ایران خودرو شروع شد به نام طرح تحول تحول و جامع مدیریت زنجیره تأمین و لوجستیک. حالا بی ربط نیست که این پروژه رو به عنوان یه ابزاری برای تحقق شعار سال بگیم.
چقدر آمدی؟ بله بفهم.
حضرت آقا امسال سال 1403 رو مزین کردن به سال جهش تولید با مشارکت مردم.
بله.
جهش در به تعبیر ما این استش که یک در تغییر روندها با یک سرعت چند برابری. برای اینکه این جهش در همه صنایع اتفاق بیفته، من جمله صنعتی مثل صنعت خودرو، نیاز به برنامه است. بدون برنامه و طرح تحول و نگاه متفاوت داشتن نسبت به سیستم ها، جهش اتفاق نمیفته. حالا ما هی بگیم جهش، ولی جهش بدون برنامه و نگاهی که نگاه متفاوت با دیگران باشه. اگر ما یه روندی رو، یک برنامه ای رو از گذشته تنظیم کردیم و روال رو داشتیم ادامه میدادیم و بخوایم همون رو ادامه بدیم، قطعاً اگرم رو به رشد باشیم، رشته با یه نرخ ثابتی پیش خواهد رفت. اما وقتی صحبت جهش میکنیم، جهش نیاز به یک برنامه تحولی داره. حالا تو حوزه زنجیره تامین و لوجستیک هم که گفتیم بخشی حدود 10% به تعبیر در واقع دنیا و به تعبیر ما حدود 20% هزینه های محصول و قیمت تمام شده محصول رو شامل میشه، نیاز به طرح تحولی داره. ما برای اینکه سرعت بهبود، سرعت کاهش در واقع قیمت تمام شده، افزایش رضایت مشتری رو در صنعت، من بله، یکی از موضوعات و یکی از جنبه‌های در واقع رضایت مشتری، تحویل به موقع است. تحویل به موقع با لوجستیک و زنجیره تامین خوب اتفاق میفته، وگرنه در واقع نمیتونیم به موقع محصول رو برسونیم.
یه مقدار دکتر واسمون بازش میکنید الان چه تفاوتی کرده اتفاقی که الان داره میفته در حوزه لوجستیک گروه صنعتی ایران خودرو با اون اتفاقی که مثلا 4 سال قبل داشت میافتاد؟ سرعت افزایش پیدا کرده، حمل و نقل دوچار تحول شده، و اینکه اصلا این اتفاقه که حالا واسمون بازش کردین، این رو هم خیلی دوست داریم از زبان شما بشنویم که چقدر خوبه که در جای دیگه هم تعمیم داده بشه. جوانهای نخبه دانشگاهی توی این طرح دخیل بودن و شرکت داشتن.
ما سال 1400 از من سابقه این پروژه رو بگم، در سال 1400 گروهی از اساتید دانشگاه علم و صنعت رو دعوت کردیم به مجموعه ایران خودرو و خواستیم از اونها که با یک مدلی عارضه‌یابی کنن زنجیره تامین لوجستیک گروه صنعتی رو.
بله.
دوستان نزدیک 6 ماه در مجموعه حضور داشتن، دیتاها و داده‌های رو جمع‌آوری کردن و بر اساس یک مدلی به مجموعه هایی از عارضه‌هایی که صنعت دچارشه. مثلا ما شاید خیلی از عزیزان روزمره یک سری اتفاقات رو در زنجیره تامین لوجستیک می‌دیدن، ولی هیچ وقت اون رو در روی میز نمی‌ذاشتن در موردش راهکار پیدا بکنن.
خیلی به چشمشون شاید نمی‌اومد.
بله، مثلا ما تو کشتیرانی وقتی که کانتینر رو میارن تو مجموعه ایران خودرو، اونها رو میخوان باز بکنن و قطعات رو خارج بکنن، بعضن این مثلا این کانتینرها مدت‌ها در مجموعه میموند و هزینه‌اش رو باید هزینه‌ای که شارژ می‌کردن موندن اون
بله.
کانتینر رو باید پرداخت میکرد گروه صنعتی
و همین میمد روی هزینه نهایی محصولات.
بله. شفاف میشد. مثلا بعضا دیده شده بود که مثلا یه تعبیر غلطی، حالا در زمان اون زمان که داشتن ارزیابی میکردن، خب یه چالشی هم برای تولید محصول وجود داشت و صف مشتریانی بودن که میخواستن محصول رو تحویل بگیرن، ولی وقتی که دوستان اومدن بررسی کردن، دیدن که مثلا این استراتژی یا این اقدامی که اولین محصول مال اولین مشتریه که تو صفحه، منجر میشه که هزینه های حمل و نقل ما چند برابر بشه. چرا؟ مثلا یه مشتری عزیزی در سیستان و بلوچستان ماشین خریده، تکمیل وجه کرده
و اولین نفر توی صفحه تعبیرم هست.
بله، اولین ماشین میاد، نفر دوم در گیلانه، نفر سوم در سمنانه. حالا که وقتی ما ماشین تولیدی رو به این عزیزان تخصیص میدیم، اینا میان از خط تولید، باید یکی اینا رو حمل کنه ببره درب نمایندگی تحویل بده، ولی ماشینی مثلا با 3 تا خودرو مجبوریم با یه خودرو برش مثلا 6 تایی که 6 تا ماشین رو میتونه حمل بکنه با 4 تا ماشین بدیم، ارزم حضور اونو ببره تو سیستان تحویل بده که محصول به موقع تحویل مشتری بشه و ما یه هزینه‌ای به قول معروف 2 تا خودرو
به هزینه مضاعف تحویل میشه به گروه صنعتی.
اینها دیده نمیشد. وقتی اینها رو عدد و رقم اومد، مصداق پیدا کرد، شناسایی شد، بعد جمعی جهاد تبدیل شدن به یه لیستی از عارضه هایی که زنجیره تأمین و لوجستیک گروه صنعتی ایران خودرو بهش در واقع مبتلا است. حالا اومدیم اینها رو باز از عزیزان دیگه، از خود صنعت مطالعه کردن دوستان، در واقع صنایع دنیا رو، خودروسازهای بزرگ رو، برای این هر کدوم از این عارضه ها و ایرادات چه راه حل هایی وجود دارد، و این راه حل ها رو میخوام با نگاه در واقع جهش تولید مطرح بکنم. نگاه متفاوت به ماجرا داشتن، نگاه متفاوت به مسئله داشتن، منجر شد یک برنامه تحولی ایجاد بشه. من مصداق های مثال زیادی میتونم الان برای شما بذارم. مثلا ما خودرو رو تولید میکنیم، میذاریم تو انبار تا آماده بشه، مثلا پلاکش بیاد، ما اون رو بدیم به یه خودرو بر حمل بکنه. همه این مأموریت واگذار شده به خود گروه صنعتی، در صورتی که خودروساز کارش لوجستیک نیست، مسئولیت مأموریتش حمل و نقل نیست. برون سپاری راه حل این ماجراست. ما باید کار رو به اهلش بسپاریم. ما باید یه شرکت هایی ایجاد کنیم، یه مجموعه هایی که کارشون حمل و نقل، دانش حمل و نقل دارن، ابزار حمل و نقل دارن، نه من خودروسازی که 4 تا ماشین خریدم، 4 تا رانندم خریدم، میگم بسم الله حمل و انجام بدم. در دنیا این اصطلاح رو یاد بگیریم بد نیست، میگن که شرکت هایی هستن که حتی به ما به دانشجو هم میگیم که آقا اگر دنبال کسب و کار هستید، میخواد کار استارتاپی را بندازید، برید به سمت این که شرکت هایی را بندازید که کار حمل و نقل، کار نگهداری موجودی رو برای بقیه شرکت ها انجام بدید. اصطلاحی دارن به نام 3PL، Third Party Logistics، اصطلاح لاتینه، یعنی لوجستیک طرف سوم. طرف سوم یعنی این که نه تولید کننده است، نه مالک باره، نه شمایی که خودرو خریدید، نه کسی که تولید کرده،
صرفاً وظیفه‌اش حمل و نقل.
حمل و نقله، اینی که کالا رو تحویل بگیره، از مبدأ بده با یک شکل و شمایل مناسب. آقای مهندس اشاره کردن حمل و نقل زمینی خوبه، حمل و نقل دریایی خوبه، حمل و نقل ریلی خوبه. اون رو باید متخصصش، اون شرکت، تصمیم بگیره که چه مودی از حمل و نقل رو انتخاب بکنه که کالا کم هزینه، سالم و سریع به دست مشتری برسونه.
درست.
بنابراین گروه صنعتی تو برنامه کلانش، در برنامه بلند مدتش، اینه که یک مجموعه ایجاد کنه، یک مجموعه رو توانمند کنه که بتونه کار در واقع حمل و نقل و مدیریت کالا و موجودی ها و بله. کالاها رو نگه داره، که حالا یه شرکتی در مجموعه هست به نام شرکت ایسیکو. این شرکت از قدیم بوده و مأموریت‌های دیگه‌ای داشته، ولی به واسطه طرح تحول لوجستیک و زنجیره تأمین مأموریت شرکت الان تغییر پیدا کرده.
درسته. خیلی ازتون سپاسگزارم. مهندس از طرح تحولی گفتن دکتر برادران، اتفاق خوبیه که در گروه صنعتی ایران خودرو حداقل شاهدش هستیم. یک بخش عمده‌ای از شاید اما اگرهایی که در طی این سالها در حوزه خودرو وجود داشت رو میتونه حل بکنه. به نظر شما این که چرا؟ چون میدونید از بابت علم و دانش و محقق و نخبه واقعا کشور چیزی کم نداره. امثال دکتر برادران در دانشگاه‌های برتر و مطرح ما در مقاطع عالی دارن تحصیل میکنن، دانش روز رو در اختیار دارن و میبینیم که یک گروه مثل گروه صنعتی ایران خودرو میاد از این دانش استفاده میکنه و یک بخشی از خطاهایی که به طور معمول روزمره وجود داشته به چشم نمیومده حل میشه و کنار میره. چرا در برخی از جاها هنوز به روش سنتی داره عمل میشه و این ارتباط بین صنعت و دانشگاه به نظرتون چطور میتونه بهتر شکل بگیره، پیونده عمیق‌تر بشه؟
بله ببینید، توی تولید البته خدمات هم همین گونه است. توی تولید یک مفهومی وجود داره به نام کیفیت. ما همین چند روزه اخیر بحث کیفیت رو در برنامه هامون داشتیم.
بله چند شب پیش بود. بله.
ببینید کیفیت امروزه به اون معنایی که قدیم بوده دیگه نیست، که مثلا به یک فردی میگفتیم که آقا این چطور کیفیتش، میگفت آقا خیلی خوبه، 20 سال من دارم ازش استفاده میکنم و مثلا تا حالا خراب نشد. ببینید دامنه کیفیت تعریفش گسترده شده. خدمات پس از فروش در قالب کیفیت معنا پیدا میکنه. گارانتی و وارانتی عرضم حضور رو در قالب کیفیت معنا پیدا میکنه. در دسترس بودن محصول و کالا همینطور. حتی شیوه های فروش در قالب کیفیت دیگه امروز معنا پیدا میکنه. دنیا به این سمت هستش که کالا و محصولش رو و حتی خدماتش رو هر چقدر میتونه از نظر این موضوعات کیفی افزایش بده، در مقابل قیمت رو کاهش بده.
بله.
و لذاست که امروز رقابت پذیری در تولید صرفاً قیمت یا صرفاً کیفیت دیگه نیست. یه ضرب المثلی رو داشتیم قدیم ها، الان هم جاریست، میگفتن که هر چقدر پول بدی همون مقدار آش میخوری. نه الان این دیگه این شکلی نیست به زعم من. امروزه در دنیا کالای مورد استفاده قرار میگیره که نسبت به کالای مشابه در یک تراز بالاتری قرار داشته باشه، در این حالی که قیمتش پایین تره.
درست.
پس مکانیزم رقابتی اینگونه شده. حالا برای اینکه به اینجا برسی چه کار باید بکنیم؟ باید سیستم سازی بکنیم، همونطور که فرمودن. باید بتوانیم تکنیک های حل مسئله رو در بین خودمون چیکار بکنیم؟ تقویت بکنیم. در سطح دانشگاهی ما این کار رو بلدیم.
دانشش هست. بله.
در سطح دانشگاهی این رو باید در سطح در واقع عملیاتی یا حوزه‌های واقعی و فعال اقتصادی که بنگاه‌های اقتصادی، بنگاه‌های تولید، بنگاه‌های اقتصادی معنا پیدا می‌کنن، بنگاه‌های توزیعی که در واقع کالاها رو به جاهای مختلف به اقصا نقاط می‌برن، باید بتونیم تکنیک‌های حل مسئله رو بهشون آموزش بدیم. باید مسئولین یک شرکت بنشینن فکر کنن چطوری میتونن هزینه رو کاهش بدن. البته سیستم سازی نباید منجر به افزایش هزینه باشه. بهره‌وری موضوع بسیار مهمی است. ما سیستم ها رو راه اندازی میکنیم از حوزه دستی به حوزه های مکانیکی و امروزه یا مکانیزه و امروزه با استفاده از هوش مصنوعی به این سمت بریم که بهره‌وری رو افزایش بدیم. بهره‌وری رو میخواید شما افزایش بدید، فرمودن امروز اگر با یک خودرو بر موقعی که ظرفیت 6 تا یا 8 تا رو داره 3 تا خودرو رو حمل بکنی، طبیعتاً افزایش هزینه خواهی داشت.
بله.
باید نشست فکر کرد. خب دوستان میفرمان در مجموع خودشون بابت این فکر کردن، به مکانیزم یا راه حل برون سپاری رسیدن.
درست.
ممکنه که در یک نقطه دیگه برعکس، مکانیزم برون سپاری رو باید کنار بگذاری، به مکانیزم در واقع کار و فعالیت توسط خود اون شرکته برسید.
یه نسخه یکسان
متناسب با شرایط اون کارخونه، اون حوزه تولیدی از مکانیزم‌های بله. در واقع مناسب باید استفاده کرد.
خیلی ازتون سپاسگزارم. بریم یه بخش کوتاهی رو بشنویم. خانم آقاجانی ساختن، برمیگردیم و دیگه بریم واسه جمع‌بندی مطالب امشب.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی دانشگاه. ایران در میان 17 کشور دچار تنش آبی در رده پنجم قرار داره و بحران کم آبی در سالهای آینده میتونه مسئله مهمی باشه. در این راستا کشور نیازمند روشهای مصرف بهینه آبه. شرکتی فناور موفق شده نانوفیتیله‌های خودآبیار رو بومی‌سازی کنه. این محصول مصرف آب گیاهان رو تا 1/3 کاهش میده و موجب افزایش حدود 2 برابری رشد گیاهان میشه. محسن قزل‌سفلا، مدیر عامل شرکت:
نانوفیتیله از هوشی بهره میبره که زمانی که اون نیاز آبی به واسطه فشار اسمزی و پمپ‌های گیاهی که اون مکش رو ایجاد میکنن که ریشه های موین و تارهای کشنده اون آب رو جذب میکنن، در اون زمان این انتقال آب اتفاق میفته و زمانی که پمپ ها در حقیقت اعلام در حقیقت اشباع آبی میکنن و نیاز آبی گیاه تامین میشه، ما اون انتقال آب رو نخواهیم داشت. انتخاب آب توسط خود گیاه هم پارامترهای رشدی رو بهبود بخشیده و نکته مهمتر بحث مصرف آب هست.
عملکرد این فیتیله ها متمایز از نمونه های خارجی و ارزان تر است.
موارد مشابه در کشورهای دیگری که اختراع شده و انجام گرفته صرفا انتقال دهنده هستند که اگر ما صرفا بحث انتقال رو داشته باشیم قطعا گیاه ما درگیر بیماری ها خواهد شد به واسطه اشباع آبی که اتفاق میفته.
مهمترین دستاوردهای این طرح کاهش حداکثری مصرف آبه، به شکلی که در مقایسه با مدل آبیاری قطره‌ای بین 50-90% کاهش مصرف آب رو همراه داره. در این روش آبریز به صفر میرسه.
درود بر شما. 22:57 دقیقه دقایق پایانی کوی دانشگاه هست. درباره اهمیت لوجستیک در صنعت خودرو صحبت کردیم با دکتر وحید برادران، دکترای مهندسی صنایع و مشاور اسبق گروه صنعتی ایران خودرو، و مهندس فرهاد محمودی، مدیر گروه دانش و اقتصاد رادیو تهران و کارشناس حوزه اقتصاد. دکتر برادران از یک طرح تحولی در گروه صنعتی ایران خودرو گفتن، طرحی که امیدواریم هم کامل اجرا بشه، به طور کامل در طی چند ماه آینده یا در طی چند سال آینده شاید اجرایی شدنش باشیم، حتی در دیگر گروه های صنعتی که به تولید خودرو مشغولن و حتی در دیگر صنایع، یعنی این رو وام بگیرن ازش اگر ببینن جواب داده، خب چرا که نه در تمام صنایع این اتفاق بیفته با کمک نخبگان دانشگاهیمون. دکتر برادران عزیز، به عنوان جمع‌بندی و جملات پایانیتون، زمانم خیلی کوتاه هست، خیلی ها هستن که الان دارن صدای شما رو میشنون، مهندسی صنایع میخونن در مقاطع مختلف. شما تحول ایجاد کردید به کمک تیمتون. این تحول ایجاد کردنه، ابتکار ایجاد کردنه، از چی میاد؟ مطالعه زیاده، توجه به مشکلات و نیازهایی که وجود داره در جامعه. اینو میخوام از زبون شما بشنوم. این که من اگر یه مهندس صنایع میشم، یه مهندس صنایع معمولی که صرفا کار در واقع مدرک گرفته نباشم، یه اتفاقی رو رقم بزنم در صنعت.
بله، در هر صورت این بحث فلسفی داره که ما باید، حالا دانشجویان، کسایی که جوی کار هستن، در مرحله اول باید قدرت در واقع و توانایی علمیشون رو افزایش بدن. موضوع دوم اینه که مسئله نگر باشن، بتونن که از فرصت ها خوب استفاده بکنن. موضوع خلاقیت موضوع سومیه که باید اونو تقویت کرد. کار تحولی با خلاقیت همراهه. این خلاقیت در اثر تمرین و ممارست و در واقع تلاش ممکنه تقویت بشه، به دست بیاد. عرضم به حضور شما که مطالعه کردن، دیدن جاهای دیگه، اقدامات و راحل هایی که دیگران دیدن انجام دادن، قاعدتا کمک میکنه به ما که ما بتونیم که از فرصت ها فرصت پیدا کنیم و از فرصت ها استفاده کنیم، به مملکت کمک بکنیم برای امرار معاش خودمون.